بله،
گوش ندادن به حرف شیطان و به حرف دشمن و متوجه دشمن بودن مسئله بسیار مهمیه که حالا ما هم دربارش صحبت خواهیم کرد. اما اتفاقا به خاطر اهمیتش انقدر ساده انگارانه و ساده لوحانه نیست موضوع که بگیم بله به حرف شیطان گوش ندید، این یک عهده و بنابراین آدم اینجا عهد رو فراموش کرد. پس مجبوریم برگردیم دوباره به سوال خودمون، ولقد عهدنا الی آدم فنسی. اگر بخوایم این نسیه رو واقعا به معنای فراموشی بگیریم، این فراموشی چیه و چی رو آدم فراموش کرد؟ این سوال هست. کسی ایده‌ای داره؟ اگه کسی ایده‌ای نداره ما بریم جلو و بگیم که جواب این سوال رو از کجا باید پیدا کرد. خب یعنی چی؟ خب حالا اینو بعد از آیات قرآن شما یه جوری در بیارید، بعد بگید کجا این عهد با آدم بسته شده و این عهد چه معنی است. همینه، حالا من به زودی به این موضوع میرسم با توضیح بیشتر و با دلایلش، ولی اینجا میخوام دو نکته بگم که در واقع یک کلیده، چجوری بگم، یه قفل دو کلیده هست یا یه کلید دو زبونه هست که این دو تا زبونش رو که ما درست تنظیم بکنیم پاسخ این سوال پیدا میشه. این دوتا زبونش چیه؟ کسی میتونه بگه؟ ما برای اینکه معنی عهد و نسیان رو بفهمیم به نظر شما کدوم خط رو دنبال کنیم؟ رو چی مطالعه کنیم تا معنی اینو بفهمیم؟ کسی ایده‌ای داره؟ یه کمی معقول تر بگید. نه درست گفتید اتفاقاً. زمین و آسمان هم توش باشه. خب نه، نمیدونم، حالا شاید هم شما کلید دو سدبونه کنید. نه، پاسخ خیلی ساده است، خیلی روشنه. یعنی تو معنای عبد؟ نه، تا جایی که من میفهمم نه. بذارید من به شما بگم ایده چیه و من حالا به شما نشونم از همینجا جواب رو میشه در آورد. شما باید یک کلید دو زبونه درست کنید. دو نکته رو باید باز کنیم تا معنی این عهد و این نسیان قشنگ خودشو نشون بده. یک، همونی که بهش اشاره شد، ولم نجد له عزما. بی خود که این ولم نجد له عزما رو اینجا نیورد. این عهد و فراموشی باید یک رابطه‌ای داشته باشه با فقدان عزم. یک کلیک، یک زبونه. زبونه دوم، بگم همه تو خنده تو میگیره، بس که منطقی و معقول. این زبونه دوم، زبونه دوم یک ورژن منطقی تری از حرف خانم دکتر چمانیه و اون این چه دنباله آیات سوره طه رو دقت کنیم توش، چون در قصه آدم خیلی جاهای قرآن اومده اما اینجاست که داره درباره عهد حرف میزنه. پس ما باید بریم پایین تر این آیات رو یه کمی با دقت بیشتری بخونیم ببینیم، با خودش بپرسیم داره میگه این عهد چیه. خب بریم بخونیم ببینیم این عهد چیه که آدم فراموشش کرده. معقول تر نبود خانم شمانی عرض بنده؟ این همون حرف شماست، منتها در قرآن وقتی درباره شیطان و آدم حرف زده در سوره طه است که داره درباره عهد و نسیان حرف میزنه، در جای دیگه. یه همون استپ بعدشه که مهمه. خیلی خوب. پس ما باید بریم ببینیم که سوره طه در پایین ماجرا که حالا ما میریم یواش یواش چی به ما توضیح میده. نکته دیگه ای که داره قرآن خودش راهنمایی میکنه اینه که این عهد و نسیانش که بهش خواهیم رسید یک رابطه وثیقی داره با چی؟ با فقدان عزم. خودش داره راهنمایی میکنه دیگه، میگه من الان براتون توضیح میدم ولی شما دستت بیاد این کلید، فقدان عزم و دستت بیاد. خب من جلسه قبل قبل اشاره ای کردم که حیف اینجا اشاره نکنم. یکی این که همونجوری که اشاره شد، قرآن و مفسرین قرآن در جاهای مختلفی درباره قصه آدم و حوا حرف زدن و اتفاقا بحثای جالبی هم گفتن که برخی از این بحثا واقعا ممکنه سوالاتی باشه برای شما. جواب این سوالات رو به تفصیل شما در المیزان، در جاهای مختلف المیزان میتونید پیدا کنید. مثلا اینکه قصه آدم، قصه آدم و حوا و شیطان تمثیل یا واقعیت، یه قصه سمبولیکه یا واقعا آدمی بوده و حوایی بوده و شیطانی بوده و بهشتی بوده و و و این بحثی که در المیزان وجود داره. خب اگر که این قصه سمبولیکه چی میخواد بگه؟ وقتی قصه سمبولیک شد در آوردن معنیش خیلی مشکل نیست، ولی اگه قصه واقعیته، واقعا چه مفاهیمی تو این قصه واقعی وجود داره؟ چه انسان شناسی به دست میاد؟ یه سری سوالات فلسفی دیگه هم وجود داره. مثلا اینکه اگر این قصه واقعیه، اون بهشتی که آدم و حوا توش بودن چه جور بهشتی بوده؟ همین جنتی بوده که ایشالله قرار شما برید، تجری من تحت الانهار؟ این بهشت کجا بوده؟ چه جور بهشتی بوده؟ مگه میشه تو اون بهشتی که تجری من تحت الانهار، لا فیها لغو ولا تعصیم، در اونجا نه سخن لغو هست، نه دروغ هست، نه سخن گناه هست، شیطان همینجور بیاد راست راست برای خودش بچرخه؟ مثلا این که نمیخوره که با اون، این چه بهشتی بوده؟ کجا بوده؟ سوالات دیگه هم هست. اصلا خدا برای چی شیطان رو خلق کرد؟ شیطان چرا کینه آدمو به دل گرفت؟ حالا نمیشد خدا این شیطان رو خلق نکنه؟ چقدر درد سر ما کم بود اگر شیطان نبود؟ و و و سوالاتی که همه اینا وجود داره. خلاصه قصه آدم رو هم به هر حال ما باید در دست داشته باشیم تا بتونیم درباره این آیات حرف بزنیم. این که خداوند به فرشتگان گفتش که من میخوام خلیفه‌ای در زمین قرار بدم، جائلون فی الارض خلیفه، این خیلی موضوع مهمیه که بخوانید آیاتش رو و تفسیرش رو در المیزان که چقدر مطالب عجیبی گفته. من بارها گفتم، فقط اینجا اشاره میکنم، علامه یه بحث واقعا شگفت انگیزی دارن. حالا شاید در المیزان کمترین بحث هست، ولی در کتاب رسالت الانسان این بحث رو خیلی زیبا مطرح کردن، انسان قبل دنیا. و اون این که خدا وکیلی فرشته ها چی شد که وقتی خدا گفت من میخوام یک خلیفه ای بگذارم، حتی هنوز توضیح نداده بود که این خلیفه کیه، چجوریه. فرشته ها فوری گفتن که اوه، من یفسد و فیها با یسفک و دما، موجودی میخوای بذاری که نه از تقدیس چیزی میفهمه، نه از تسبیح چیزی میفهمه. و نحنو نسبهو به حمدک و نقدس لک. اینا رو از کجا فهمیدن؟ وقتی این سوال مطرح میشه، بعضی از مفسرین اومدن گفتن که این از اینجور حرفا زدن که خیلی هم حرفای معتبری نیست، ولی بالاخره خواستن یه جوابی بدن به این سوال. اومدن گفتن که خب این ما اولین انسان‌های روی زمین نبودیم، خدا قبلا هم ورژن‌های دیگری از این موجود ساخته بود، فرشته‌ها تجربهشو داشتن، دیده بودن که این موجود چی کار میکنه. علامه میگن نه، این حرفا نیست، آیات هم این حرفا رو تایید نمیکنه. از کجای آیات قرآن شما یه همچین موضوعی در آوردید؟ ولی خودشون میگن تمام ماجرا در اون فل ارزشه. ارز یعنی زمین، یعنی مرتبه مادی یک لوازمی داره که فرشته‌ها این لوازم رو میشناختن. من اشاره ساده بکنم، یکی از لوازم ارز اینه که اگر موجودی در یک نقطه از این ارض قرار بگیره، یک موجود ارضی دیگه امکان نداره بتونه در همون نقطه قرار بگیره. خب اینا دیگه لوازم فلسفی دنیای مادیه دیگه. ها؟ اینا لوازم فلسفی دنیای مادیه. این یعنی چی؟ یعنی اگر سر این نقطه دو نفر ارضی، نه منصور ارضی ها، دو نفر ارضی، اگر سر این نقطه با هم حرف داشته باشن، یکی باید اون یکی رو بکشه، یا باید منصرف بشن از این که این نقطه رو میخوام، یا یکی باید اون یکی رو بکشه. خوب از فلسفی به این موضوع فکر کنید، چون امکان نداره با هم بتونن نه حالا فقط در این نقطه قرار بگیرن. آقا این کتابو ببین، این کتابو میخوای یا مثل این کتابو میخوای؟ بچه‌ها رو دیدی میگه نه همینو میخوام. میگه میشه من حالا یه کتاب خوشگل‌ترم بهش بدی؟ نه خیر همینو میخوام. اینا رو شوخی نگیرید، اینا رو شوخی نگیرید، نه خیر همینو میخوام. بارها اتفاق افتاده به بچه وقتی میگه اینو میخوام یه چیز خیلی خوشگل‌تر نشون میدی، میگه نه خیر من همونو میخوام. حالا ان شاءالله بچه دار میشید میبینید انسانه، فرشته ها میدونن لوازم این موجود چیه، همینو میخوام. خیلی خوب، حالا این اینو میخواد، اونم اینو میخواد، مثلشو میخوای یا خودشو میخوای؟ نه خیر خودشو میخوام، مثلش هم نمیخوام. حالا دیگه یکی باید کشته بشه. از در فلسفی ها اتجعلو فیها من یفسد و فیها و یسفک و دماغ. حالا دیگه یکی باید کشته بشه. این خاصیت عرضه. امکان نداره شما لحظه الانتون رو یا حالت الانتون رو رها نکرده به حالت جدید وارد بشید. بنابراین دائم باید وضعیت‌های گوناگون از شما زائل بشه، فاسد بشه. اینه. محدودیت وجود داره چون دنیای مادی محدوده. منابع این دنیا محدودن. واسه همین این انسان وقتی عمیق و فلسفی، اینو توی یکی از مقالات سوره شعرا بهش اشاره کردم، خیلی عمیق و فلسفی به این قضیه نگاه میکنه، نگرانه که آقا نفت که سهله، خورشید هم داره تموم میشه. حالا درسته 10 میلیارد سال دیگه، ولی بالاخره تموم میشه. ما باید چی کار کنیم وقتی خورشید تموم بشه؟ نگرانی از تموم شدن، نگرانی از محدودیت منابع، یک نگرانی فلسفیه که نتیجه ماهیت دنیای مادیه. خب من اونجا توی قضیه شعیب اینو توضیح دادم. اگر شما واقعا نگران محدودیت هستید، تا وقتی که منابع زیادند فقط صورت مسئله شما پاک میشه، اما مسئله هنوز وجود داره. وقتی منابع محدودند و شما ناچارن یکیتون باید به اون منابع دست پیدا بکنید، یعنی افراد دارن برای بقا میجنگن، همونی که داروین فهمید. حالا ممکنه بگیم بابا الحمدلله جنگل بزرگه، تو اینجا شو برو. این پاک کردن صورت مسئله است. از نظر فلسفی مسئله به قوت خودش باقیه. مگر منابع محدود نیستن؟ چرا؟ مگر بقای ما در گرو استفاده از این منابع محدود نیست؟ چرا؟ مگر وقتی من استفاده کنم معنیش نیست که دیگری دیگه نباید استفاده کنه و نمیتونه استفاده کنه؟ چرا؟ پس ما داریم با هم میجنگیم. الان صورت مسئله پاکه چون منابع زیادن، ولی ماهیتا داریم با هم میجنگیم. متوجه حرفم هستید؟ ماهیتاً داریم با هم می‌جنگیم. اینا چیزاییه که علامه میگن عجیب. واقعاً آدم اینجاست که دلش میخواد صدها لنگ برای علامه پهن کنه. که چقدر این مرد عمیقه در فهم قرآن. همه اینا رو از این فل عرض خلیفه. حالا اینو فل عرضش، از خلیفش علامه چه میفهمن؟ اونم موضوع بعدیه. پس خدا به فرشته ها گفتش که من میخوام در زمین خلیفه داشته باشم. خلیفه خدا در زمین، یعنی موجودی که در زمین خدایی هم میکنه. یعنی میگه هرچی اراده من باشه، هرچی من میخوام انجام بشه. همشون هم خلیفه هستن، یعنی همشون هم میگن هرچی من بخوام. نمیتونن هم یک نفره زندگی کنن، حتما باید زوج باشن. ولو اینکه یه زن و مرد باشن حتما باید زوج زندگی کنن. و خلق منها زوجها. خیلی خوب، حالا این میگه حرف من، چون من میخوام خلیفه خدام هرچی من بگم. اون یکی هم میگه حرف من، چرا حرف تو؟ حالا میخوای چیکار کنی؟ هر دوشون خلیفه خدان، میگه هرچی حرف من باشه. اینا انسان شناسی ماست. حالا تازه این یکی از ابعاد معنی خلیفه است. خب فرشته ها اینو گفتن، خداوند ظرفیت وجودی این موجود، این خلیفه رو به فرشته ها نشون داد. فرشته ها پذیرفتند. قرآن میگه دیگه نشون داد. به آدم گفت برو اون چیزایی که به تو یاد دادم ظرفیت وجودی خودتو به فرشته ها عرضه کن. ببینید علامه درباره و علم الادم الاسماء چه توضیحاتی دادن. اینا بحث ما نیست، اینا فقط یک شمه ای از موضوع داشته باشید تا من وارد بحث اصلی بشم. این چه توضیحاتی دادن؟ و علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسمائهم هؤلاء ان كنتم تعلمون. همین فرشتگان پذیرفتن، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا و و و. در اینجا یک موجودی بود که از نظر درجه وجودی در همون مرتبه ای واقع شده بود که فرشتگان واقع شده بودند. این رشد کرده بود اما فرشته نبود، ملک نبود، وجودش عین تسبیح و تقدیس خدا نبود. چون فرشته ها چی بودن؟ نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، همه هستی ما تقدیس توئه. یعنی در توحید ما هیچ خللی راه نداره، تو رو مقدس میدونیم دیگه. در خداشناسی ما یعنی در تسبیح و تحمید ما نسبت به تو هیچ خللی راه نداره ما این. اما یک موجود دیگه به این درجه رسیده بود، همراه این فرشتگان بود اما از این جنس نبود، از این جنس نبود، از جنس آتش بود. به همون معنا که انسان از جنس خاکه. خب انسان از جنس خاکه یعنی چی؟ اینا رو در المیزان بخونید. به همون معنا شیطان از جنس آتشه. ولقد خلقنا الانسان من صلصال کالفخار و خلقنا الجان من مارج من نار. به همون معنایی که شما میگویید انسان از گل خشک آفریده شده، به همون معنا شیطان هم از شراره های آتش آفریده شده. حالا من معتقدم ما اصلا نمیفهمیم که انسان یعنی چی از خاک آفریده شده. آیا معنیش اینه که خلقت اولیه انسان همون عناصری هست که در خاک هم هست؟ خب این تعبیر بدی نیست. خیلی خب به همین معنا شیطان از آتش. به همین معنا. این ابلیس که از جنس جنه، یعنی موجوداتی هستند که حالا اینجا باید ما یه جنولوژی هم در حقیقت داشته باشیم که جنیان چه جور موجوداتی هستند. بله وجود دارند. سوره جن رو بخوانید و خیلی سوره های دیگه قرآن رو، حتی سوره نمل رو به یاد بیارید، جنیان وجود دارند، قدرت هایی هم دارند. به این شر و ورایی هم که این روزا رایج شده اصلا گوش نکنید، چیز میدزدن و گم میشه و چه میدونم سم دارن و اینا مزخرفاته. بلش کنین این حرف همش مزخرفات، یعنی همش که میگم علل عموم مزخرفاته. عرضمو میخوام تموم کنم. علل عموم، حالا ممکنه یک دوتا کلمه درستم تو این حرفا باشه ولی علل عموم این حرفا، اینایی که در افواه وجود داره مزخرفاته. اگه ولی جنیان واقعا وجود دارن، قرآن تصریح میکنه که وجود دارن. سوره جن رو بخوانید و تفسیر المیزان رو درباره این سوره بخوانید. من میخوام فقط راهنمایی کنم به شما. خیلی خوب، این جنیان میان، این ابلیس از جن ولی به درجه فرشتگان رسیده، یعنی این رشد وجودی رو داشته که با اونها قرار گرفته. خیلی خوب، خداوند به فرشتگان میگه سجده کنید. حالا معنی سجده چی از در فلسفه، اینم یه بحث دیگه است. باز بحث ما اینا نیست. ما در چارچوب سوره طه میخوایم موضوع رو دنبال کنیم، نه بحث کلی درباره آدم و حوا و شیطان. اینا رو شما خودتون در المیزان ببینید. معنی سجده فرشتگان برای انسان چیه؟ آیا واقعا برای انسان سجده کردن یا به انسان سجده کردن یا برای خدا سجده کردن اما انسان قبلشون بود، مثل ما که مثلا رو به قبله سجده میاد؟ دیگه بحثای دیگه ایه که باید در جای خودش دربارش حرف بزنه. خیلی خوب، اینجا ناگهان این جنی که همزده فرشتگانه سجده نمی کنه. از اینجا بحث ما در سوره طه شروع میشه. از اینجا شروع میشه. تعبیری که قرآن به کار میبره یک کلمه بسیار تکون دهنده است. من فقط این کلمه رو میگم و یک فصلی از آیات رو به شما راهنمایی میکنم که اگر دلتون خواست مطالعه کنید تا من جلسه بعد یه بحث فوق‌العاده جوندار رو برای شما بگم. اون چیه؟ میگه این شیطان، این ابلیس، و اذ قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. چرا سجده نکرد؟ یا چطور سجده نکرد؟ ابا همون ابیه بوده، ابعه، ابا کرد. ابا یعنی چی؟ این لغت رو بگی تا من درس تمام کنم. ابا یعنی چی؟ دیگه دقیق تر معنی لغویش بد نیست. سرباز زدن بد نیست، ولی دقیق معنی واضح تری داره تو کتاب لغت. چی چی؟ کی گفتی نو؟ شما گفتی، درست گفتی. ابا یعنی امتنا. حالا یعنی چی؟ چی چی؟ خب یعنی چی؟ به زبون آدمی زاد بگی. چون میگن یعنی دینای. ها؟ آفرین، سرباز زدن معنی ایگنور هم میده. میدونید ایگنور نکرد شیطان. واقعا دینای کرد. یعنی چی حالا دینای کرد؟ امتنا یعنی چی؟ از اون لغتای سهل و ممتنع. یعنی بسیار روشنه. بسیار واضحه و به همین دلیل خیلی تکون دهنده است. امتناع کرد یعنی چی؟ نه، ممکنه بعداً بگیم به این دلیل امتناع کرد، ولی این معنی امتناع کرد نیست. چرا؟ بعید نیست. شما ممکنه بگید چرا امتناع کرد؟ جواب اینه که کسر شأنش میشد. حالا قرآن دقیق تر میگه، کسر شأن به کار نمیبره، دقیق تر توضیح میده. ولی این چرا اینه که امتناع، خود امتناع کردن یعنی چی؟ همین آقا، معنیش هیچ کدوم اینا نیست و همه اینا به نوعی میتونه نتایجش باشه. معنیش یک کلمه است، نمی کنم. نه مستقل از این که درسته یا غلطه، به این معنی که شیطان هم کاری ممکنه شیطان در دلش هم بگه که من درست میگم و نمی کنم. توجه میکنی؟ ولی به نوعی حرف خوبی دارن میزنن. میخوان بگه اصلا فارغ از این که این حرفا هست، معنی امتناع اینه که گفت نمی کنم. آقا نمی کنم. این معنی ابا. کاری ندارم، بحث نمی کنم، یا آقا من نمی کنم این کار و سلام. میتونم نکنم و نمی کنم. میخوام نکنم. میخوام نکنم. من میتونم بخوام. من میتونم بخوام که نکنم. به تعبیری میتونم نخوام. من نمی کنم. ابا. این اصل. این اصل ما. خدا به موجوداتی که در اون درجه فرشتگان بودن، که ابلیس هم در اون درجه بود، گفت سجده کنید. فقل و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، گفت سجده کنید برای آدم. فسجدوا، اونا قبول کردن و سجده کردن. الا ابلیس، مگر ابلیس، که البته ما به آیات بعدی رو خواهیم گفت که ابلیس اساسا ملک نبود، ولی در اون درجه بود. آیاتشو من جلسه بعد میخونم. ابلیس این کارو نکرد. چی کار کرد پس؟ ابا. امتناع کرد. ابا کرد. گفت من این کارو نمی کنم. این خیلی دقت کنید، این اصل معنی اباست و تمام معنی اباست. به قول ایشون وقتی میگیم ابا کرد، اصلا بحث بر سر این نیستش، بحث بر سر این نیستش که چرا ابا کرد. چرا ابا کرد شو قرآن بعدن توضیح میده. اصلا خود خدا از ابلیس میپرسه که برای چی ابا کردی، برای چی نمی کنی، اونم جواب میده. این بحث جلسه بعدی ماست. اما وقتی میگه ابا یعنی امتناع کرد، یعنی فعلا اصل موضوع اینه، صورت مسئله اینه، شیطان گفت نمی کنم، این معنی ابا. ابا ببینید این صورت مسئله. خدا گفت سجده کنید، شیطان گفت نمی کنم و سلام. از اینجا ماجرا شروع میشه. اگر میخواید ریشه ابا و امتناع شیطان رو بفهمید، بهترین آیاتی که به نظر من این مطلب رو توضیح میده و کاملا با آیات سوره طه چیزه، به اصطلاح چجوری بگم، لغت انگلیسی شما بگید چیه؟ مچه. مثلا چی بگیم؟ یعنی کاملا دوالن، هم دیگر رو توضیح میدن، ها دوالن هم دیگر رو توضیح میدن، متمم و مکمل همن، زوج مرتبن، با هم دیگه این موضوع رو با هم دیگه توضیح میدن، به طوری که حالا خب میبینید در المیزان وقتی علامه توضیح میدن سوره طه رو، هی میگن که کما این که در سوره فلان اینجوری گفته، در سوره فلان که توضیح میدن هی میگن کما این که در سوره طه توضیح داده. اینا انگار مکمل همن، متمم همن، قشنگ با هم دیگه اینا باید جمع بشن تا موضوع توضیح داده بشه. آیات کجاست؟ سوره چی؟ نخر. سوره چی؟ 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 بلند بگید. نمیفهمم. آیا چرا خورده خورده میگید؟ بلند بگید. نمیشنفهم. کی گفت عراف؟ درست گفت. درست گفت. سوره عراف. از آیه دهم سوره عراف به بعد. بسیار توضیح دهنده این ماجراست. یعنی شما اگر میخواید سوره طه رو بفهمید باید سوره عراف رو خوب بخونید. و سوره اعراف رو میخواد خوب بفهمید سوره طه رو باید خوب بخونید. حالا یه نکته رو بگم و تمام کنم درسو. اتفاقا سوره اعراف تنها سوره دیگه‌ای در قرآن بود که قصه سامری رو به تفصیل توضیح داده. الله اکبر و کبیر. قرآن من قبلا گفتم چندین جا به سامری اشاره کرده، فقط یک جا اسمش رو آورده و فقط در دو جا مفصلن ماجرای سامری رو دربارش صحبت کرده. اونجایی که اسمش رو آورده فقط سوره طه است. اونجایی که درباره فتنه سامری مفصل صحبت کرده غیر از سوره طه سوره اعرافه. در جاهای دیگه فقط یه اشاره کرده و اشربوا فی قلوبهم العجل، همین گوساله پرستیدن، همین. ولی قصه سامری یا فتنه سامری فقط در سوره اعراف توضیح داده. و به نظر میاد همین صورت که ماجرای آدم رو به گونه‌ای برای ما توضیح میده که سوره طه بهش احتیاج داره. و در همین سوره طه است که باز مثل سوره اعراف به موضوع پرداخته و سامری رو هم گفته. من وقتی که این نکات رو میبینم واقعا نمیتونم جلوی هیجان خودم رو بگیرم. و نمیتونم حیرت خودم رو ابراز نکنم از اینکه این کتاب چقدر تیزهوشانه نوشته شده. خب عجیبم نیست، خدا نوشتهش دیگه. این کتاب اینجوری. و این سر این که این کتاب برای عرب بیابانگردی که به قول فردوسی شیر شتر خوردن و سوسمار عرب را به دانجا رسید از کار، که تاج کیانی کند آرزو، توفو بر تو ای چرخ گردون، توفو ای توف بر تو این روزگار. عربی که در روایات فراوان آمده که بزرگترین هنرشون در زندگی این بود که قتل و غارت کنن و بز بچرونن و به پاشنه پای خودشون بول کنند. یعنی اصلا دستشویی نمیفهمیدن یعنی چی. همینجوری که راه میرفتن کارشون رو انجام میدادن. این تعابیر جدی روایات ماست که عرب اصلا دستشویی نمیفهمید یعنی چی. همینجوری که داشت بز میچروند قضای حاجت میکرد. اینا اگر در روایات نبود خب من شرم داشتم بگم، ولی شما باید این نکته رو بفهمید، یعنی باید بدونید اینا در روایات ما زیاد اومده. و معنیش اینه که این کتابیه که عرب بیابانگرد رو میرسونه به جایی که تاج کیانی رو به دست میاره. هزار سال بعد هر دانشمند این کتاب رو میخونه یه جوری در مقابلش سجده میکنه. و از همه جالبتر، من صمیمانه عرض میکنم، از همه جالبتر ما به قرن 21 میرسیم و با سلطنت سکولاریسم مواجه میشیم و باز میبینیم این کتاب انگار که مثل نورافکن داره در مسئله های ما با ما حرف میزنه. خب از تکلیفمونم که دادم سوال بکنیم. دوتا مقاله قرار بود بخونید دیگه، همه خوندن دیگه؟ کسی از نخونده باشه؟ خب خیلی بدکاری کردید اونایی که نخوندید. بخونید دیگه، یالا بچه های خوب باشید. بخونید دو تا مقاله رو گفته بودم. هیچ کس هم نگه من نبودم، چون برای همه باید گوش داده باشم اونایی که نبودن. حالا اونایی که بودن که یادش رفته، اونایی که گوش دادن هم که من دیگه چی بهشون بگم. خب کلاس بعدی ما، یعنی قسمت دوم درس ما که تا قبل از شیشونی من انشاءالله تمام میشه، در نمازخانه برگزار خواهد شد.